پیرامون یکی از موضوعات مربوط به نابینایان، یکی از چالش‌ها و دغدغه‌هاشون بحث و بررسی و تبادل نظر می‌کنن و یک کارشناس هم در این باره صحبت‌های تکمیلی رو داره. این شما و این تالار گفتگو.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه آن سوی چشم‌ها. یک بار دیگه با بخش تالار گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. نماز رضاتون قبول باشه. سر صفحه افطار و سحرتون یاد خدمتگزارای خودتون هم باشید. موضوعی که داریم دنبال میکنیم بیماری آرپی هست که با حضور مهمانان گرامی و همچنین کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر شاه مرادی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. دعوت میکنم از شما این برنامه هم با ما همراه باشید. خانم جعفری پور، شما با بیماری آرپی مواجه شدین و به طیف برای بچه های با آسیب بینایی پیوستین. میخواستم ازتون خواهش بکنم اگر خاطره، البته شیرین، از اون اوایلی که حالا در واقع این بیماری بر شما عارض شده بود دارین بیان کنید.
بله، روزی بود برای حالا یه پرونده که داشتم، اونجا یه روز بارونی بودش، اتاق خیلی شلوغ بود، مراجعین زیاد بودن. بعد ناخودآگاه من گفتم اونجا از سقف آبچکه داره، به خانم گفتم پرونده چیزی نباشه، خیس باشه، آخه صداش طوری بود که انگاری روی کاغذ چیزی مثلا آبچکه داره. بعد در اومدن گفتن که نه، همچین چیزی نیست، آبچکه نداره. گفتم چرا، آبچکه داره، شما توجه کنید. پدرم حالا با اون مراجعین نگاه کردن، گفتن آره راست میگه. میگم این همه آدم اونجا بودن متوجه نشدن که سقف آبچکه داره، ولی منی که با آسیب بینایی بودم قشنگ اون صدای چکه چکه آبو میشنیدم و فوراً اون کمد یا حالا میزی که اونجا بود جابجا کردن که پرونده ها خیس نشه.
خانم سلیمی، وقتی که شما با بیماری آرپی مواجه شدین، چه کسانی بیشتر کنار شما بودن و شما را به لحاظ روحی معنوی کمک میکردن؟
آقای شاه مرادی که در مورد تکنولوژی صحبت میگه، این تکنولوژی هم به کمک من خیلی اومد. همین گوشی، گویا کردن گوشی رو خانم ظرافت انگیز به من گفتن، گوشی رو گویا کنم و در ارتباط باشم. کلی من زمان کرونا شد و یاد گرفتم این دورهایی که شرکت کردم آنلاین و با دوستان ارتباط گرفتم از شهرهای مختلف، همین خانم جعفری پور و خانم کتابی، خانم درآمد، از جای جای کشور عزیزمون جلساتی رو برگزار میکنیم، هنوزم همچنان و خدا رو شکر میکنم و واقعا این تکنولوژی خیلی به کمکمون میاد. کسانی که به من کمک کردن، خب خودم خیلی به خودم کمک کردم الان که به گذشته نگاه میکنم، و دخترم در واقع، پسرم و همسرم که به من، همسرم میگه نگو نمیتونم، بگو میتونم. این حرفش همیشه تو ذهن منه و اوایل من ناراحت میشدم، بابا یعنی چی، خب من الان نمیتونم. میگه نه تو میتونی. خب یه توانمندیایی رو حالا بالاخره میدید و روحیه میداد. حالا یا دخترم.
بریم سراغ کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر شاه مرادی. البته لازم به ذکر هست که آقای شاه مرادی دارنده مدرک دکترای روانشناسی سلامت هستند. شنوندگان عزیز، یک سوالی رو از محضر ایشون داشته باشم. آقای دکتر، فناوری و تکنولوژی روز تا چه حد تونسته در زندگی نابینایان، به ویژه حالا عزیزانی که با بیماری آرپی روبرو میشن، کمک حالشون باشه و شرایط رو تسهیل کنه برای این عزیزان؟
خوشبختانه امروز فناوری هم خیلی متنوع و در حوزه های مختلف در اختیار ما هست و هم سرعت رشد اون خیلی سریع شده. مثالی بخوام خدمتتون عرض بکنم، مثلا تو حوزه تحصیل، کسی که امروز میخواد با وضعیت آسیب بینایی درس بخونه، حالا چه به عنوان دانش آموز چه دانشجو، خب من بخوام مقایسهش کنم با قبل، شاید خیلی قبلتر اصلا امکان درس خوندن وجود نداشت. یکم جلوتر خب خط بریل اومد به کمک افرادی که نمیتونستن با چشم مطالعه بکنن. باز جلوتر که اومدیم امکان صوتی کردن کتاب وجود داشت. حالا بگذاریم از اینکه روی کاست نوار باشه یا به صورت فایل MP3، به هر حال صوتی کردن به کمک یک گوینده یا نریتور انسانی. و امروز دیگه حتی ما نیاز به یک گوینده هم نداریم که بخواد زمان ببره، حالا اصلا همچین شخص پیدا بشه اینا. با یه نرم افزار روی گوشی یا لپتاپ میشه در همون لحظه اون صفحه‌ای که می‌خوایم مطالعه بکنیم رو عکس بگیریم و نرم افزار برای ما بخونه.
بسیار عالی. آقای دکتر، سوال دیگه از حضورتون داشتم، تو زندگی شخصی افراد چطور، تا چه حد میتونه فناوری نقش داشته باشه؟
تو اصلا عرصه فرض شما زندگی شخص، زندگی روزمره، رفت و فقط امور خونه داری، خانم فکر سلیمی بودن که در مورد ارتباطشون با خانم دکتر ظرافت انگیز گفتن، ایشون خانم دکتر ظرافت انگیز هم یکی از چهره‌های خیلی شناخته شده‌ای هستن تو جامعه نابینایان که حتی کتاب دارن تو زمینه آشپزی به سبک نابینایی. ابزارهایی که وجود داره، میخوام بگم فقط بحث نرم افزار نیست، ابزارهایی که وجود داره برای راحت تر کردن کار خانه‌داری، برای مراقبت از نوزاد، مادری که بینایی نداره و میخواد از نوزادش مراقبت بکنه، این ابزارها وجود دارن. یعنی فقط قلقش متفاوت میشه، یعنی آشپزی ممکن هست با قلق خودش، با امکاناتی که فناوری در اختیارمون گذاشته.
جهت‌یابی یک مهارت هست که دوستانی که دچار آسیب بینایی هستن حتما باید این مهارت رو کسب بکنن برای استقلال شخصیشون. عرضم به حضورتون، حالا این فناوری تا چه حد میتونه به آموزش بهتر جهت‌یابی در بچه‌های نابینا کمک بکنه؟
توی مثلا شما فرض کنید که تردد توی سطح شهر، خب یه زمانی یک فرد نابینا یا باید حتما به همراه یک فرد بینا جایی می‌خواست بره، یا اینکه اگر می‌خواست به تنهایی بره، مثلا فرض مهارت استفاده از عصا هم داشت و جهت‌یابی هم بلد بود، می‌خواست خودش تنها بره، مجبور بود یا فقط تو مسیرهایی که قبلا رفته و خیابونا و تقاطعاتش رو میشناسه تردد بکنه، یا اگه میخواد جای جدیدی بره هی از افراد بپرسه. ولی امروز دیگه با یه نرم افزار روی گوشی این تابلوخانی اتفاق میفته. یعنی مثلا من نوعی وقتی که یه گوشی نرم افزار مسیریابم روشن هست، گوشی رو میذارم توی گوشم، هم تو خیابون که دارم تردد میکنم، مثل یه فرد بینا خب اون تابلوها رو میخونه، به محله جدید، خیابون جدید متوجه میشه که کوچه‌ای که دنبالش هست کجاست، جلوتره، رد کرده، و خب منم اینو متوجه میشم. فناوری، هم نرم افزار هم سخت افزار، خیلی از مسیرها رو به روی یک فرد نابینای امروز باز کرده که این مسیرها توی چند دهه قبل بسته بود.
خب سپاسگزارم از جناب آقای دکتر شاه مرادی و همچنین مهمانان گرامی. خب خیلی خوشحال شدم که یک بار دیگه در خدمت شما شنوندگان عزیز جان بودم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه توی این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان، ما را ادای خیر خودتون فراموش نکنید. راستی افطاری یا میرید جای ما هم بخورید، جای ما را خالی کنید. انشاءالله هفته آینده هم در کنار شما خواهیم بود. یا علی، خدا نگهدار.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید، @ آن سوی چشم ها.
خب دوستان و شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی برنامه آن سوی چشم های این هفته رسیدیم. آرزوی قبولی طاعات، عبادات و راز و نیازهای شما رو در این شب ها و روزهای ماه ضیافت الهی دارم. اجازه بدید که در این لحظات پایانی یک بار دیگه هم خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان عرض بکنم که برنامه آن سوی چشم‌ها در ایام ماه مبارک رمضان، همون جمعه شب‌ها، تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی میشه، با این تفاوت که در این جمعه شب‌ها، یعنی جمعه شب‌های ماه مبارک رمضان، از ساعت 18:45 دقیقه تا 19:40 دقیقه همراه شما عزیزان هستیم. و یک بار دیگه تسلیت عرض می‌کنم، سال روز وفات جانسوز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو. برنامه این هفته رو هم با یاد و نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف به پایان میبریم، آقایی که امیدواریم مشمول دعای خیرشون در لحظات سحرها و افطارهای ماه مبارک رمضان باشیم. اللهم عجل ولی کل فرج شب بخیر، خدا نگهدار.
الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان. الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را. جرعه ای از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان روزدارم، همه شما مهمانان خدای تبارک و تعالی که در این ماه مهمانی خدا برنامه گنج سعادت رو از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید. الان هم با زبان روزه در حال شنیدن این برنامه هستید و امیدوارم که انشالله شنیدن این برنامه و عمل کردن به آموخته های از این برنامه برای همه ما انشاءالله جزء اعمال صالحمون در این ماه به حساب بیاد و خدا در کنار اجر و پاداشی که برای روزداری و اعمالی که در این ماه داریم برای ما قرار داده، در این سلوک اخلاقی که دنبال داریم میکنیم و حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکات اخلاقیش رو هم در اختیار ما قرار میدن تا در این سلوک ازش استفاده بکنیم، برای همه ما هم انشاءالله اجر و ثوابی قرار بده و خدا کمکمون بکنه در سلوک اخلاقیمون یا به تعبیر استاد الله در به عمل آمدنمون موفق باشیم و انشاءالله از این فرصت ناب بندگی هم کمال استفاده رو داشته باشیم. در خدمت شما هستیم در برنامه گنج سعادت، برنامه که هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید. الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. استاد فلاح چند برنامه هست در خصوص صبر برای ما صحبت میکنن و در ماه بهار قرآن در ابتدای مطلع بحث وارد شدن در صبر در قرآن. حقیقت صبر در قرآن رو برای ما بیان کردن، حکم صبر در قرآن رو هم برای ما بیان کردن نکاتی رو، مثلا یک نکته کلیدی رو در بحث حکم مطرح کردن، اون که صبر یک تکلیفی است که فقط برای این دنیاست و در این دنیا به کار میاد و حواسون باشه ما در قیامت مجبور به صبریم، بلکه تکلیفی برای صبر نداریم. تکلیف برای ماست، منتها اختصاص به ما مسلمون ها نداره این تکلیف، تکلیفی که برای امتهای قبلی و پیامبران قبلی هم وجود داشته و آیاتش رو در جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. حاجی فلا سلام میکنم خدمت شما، طاعات و عباداتتون قبول انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم و آرزو میکنم که در این ماه مبارک رمضان جان قرآنی پیدا کنیم، زندگی قرآنی انشاءالله، و نصیب و نصیبه همه ما از جمله صبر قرآنی باشه انشاءالله.
خیلی نکته جالبی شد آجا، تو این ماه قرآن یک بهانه خوبی فکر میکنم پیدا کردیم برای تفکر در قرآن
انشاءالله.
این آیاتی که میخونیم رو در فکرم بکنیم، به آیات صبر که میرسیم بیشتر روش تمرکز بکنیم. حکم صبر در قرآن رو یک مورد به ما گفتید، در خدمت شما هستیم.
خب نکته‌ای که فرمودید باز اصلا. من منتقد شدم که این یادآوری رو هم داشته باشم که هم تلقین به خودم محبت میکنید، مثل همیشه به تلقین این کمترین گوش میدید، و اون این که یه قدری در آیات قرآن تأمل کنیم. هر شبت که به قرآن فشار نیاریم که به ما ثواب بده. اجازه بدیم قرآن در ما نفوذ کنه و راه پیدا کنه و نزول اجلال کنه. ماه ماه نزول قرآنه، ما هم سهمی داریم دیگه. حق ما هم و حق قرآن درباره ما انشاءالله ادا بشه، اتفاق بیفته، و این نمیشه مگر از جمله با تدبیر و تدبر در قرآن کنیم. نمیگم ختم قرآن نه، اونا سر جای خودش، ولی حتما در این مناسبت ماه مبارک رمضان استارتش بخوره و هر شبت شروع بشه، تا انشاءالله همینجور در باقی مناسبت های سال که قرآن میخونیم با تأمل باشه و انشاءالله قرآن در ما بنشینه و با ما حرف بزنه. انشاءالله نه فقط ما با قرآن حرف بزنیم، قرآن برای ما حرف بزنه، و نه ما برای قرآن لقمه بگیریم که قرآن برای جان ما انشاءالله لقمه بگیره و به ما جرعه جرعه از شراب طهور شیرین وش آسمانی بنوشانه انشاءالله.
انشاءالله این همنشینی با قرآن رو هم ببریم و خارج ماه مبارک
انشاءالله. انشاءالله. اما عنوان بعدی که میخواستم ذیل همون حکم خدمتتون عرض کنم، داستان خضر نبی سلام الله علیه و حضرت موسی علیه السلامه، که البته انشاءالله یه وقت مستقلی با یک نگاه تاریخی و به خصوص روایی و تأویلی در چند تا برنامه مستقل باید به همین داستان حضرت موسی علیه السلام و جناب خضر نبی علیه السلام اشاره کنیم، ولی اینجا حالا به تناسب دیگه عزیزان مراجعه کنن سوره کهف آیه 67 تا 82. داستان حضرت موسی است که مأموریت پیدا کرد بیاد پیش حضرت خضر. قال انک لن تستطیع معی صبر. حضرت خضر رو به حضرت موسی علیه السلام که تو نمیتونی و طاقت نداری.
این هم اول تکلیف با صبر روشن.
آره، صبر خیلی مهمه. تو صبور نیستی. این داستان داستان سلوکی ثقیل و سنگینیه. و کیفه تصویر و علام علم توهد بهی خبرا. اگه یا تو مشه قبلا گفتیم توی یه برنامه های اول گفتیم آقا رسول الله فرمودن کسی میتونه صبوری کنه، یا آقا امام صادق سلام الله علیه ازش گزارش شده کسی میتونه صبوری کنه که معرفت داشته باشه.
بله.
تو که احاطه علمی نداری، یعنی از اون علمی که خدا به من داده و به تو نداده، تو که نداری چی جوری میخوای صبر کنی؟ هر صبری مسبوقی به یک معرفتی.
درسته.
و خدای متعال از ما که اهل ایمان شدیم و در رج و اندازه خودمون معرفت ایمانی و توحیدی پیدا کردیم توقع صبر داره. ولی این صبری که از اهل ایمان میخواد، اونایی که کافر و مشرک و منافقن، از اونا برای چی میخواد؟ اونا که معرفت ندارن. اینات بفهمید.
آقا این داستان مال قبل از به نبوت رسیدن جناب موسی است؟
نخیر. نخیر. اصلا به عنوان پیغمبر مأموریت پیدا کرد. داره. یکی از مأموریت‌هایی که در اون سلوک نبوی خودش داشت این بود که باید خدمت حضرت ارسابت که خدمت حضرت خضر میرسه.
پس این صبر یک صبر خاص بوده دیگه.
صبر خاص بوده که نداشته دیگه. اگر در آموزش هم دائر بشه بین صبور و غیر صبور، صبور باید استاد باشه و غیر صبور باید شاگرد.
شاگرد باشه.
و کیفه تصبر و علام آلم توهد بهی خبرا. تو چی جوری میخوای صبر کنی که اصلا احاطه علمی نداری، خبر نداری از باطن. تو پیغمبر ظاهری دیگه. قال ستجدنی انشاءالله صابرا. انشاءالله منو صابر پیدا میکنید و من نافرمانی نمی کنم.
بله.
گوش به حرف شما هست. ولی نشد، این اتفاق نیفتاد. شما در ادامه همین آیاتی که در سوره کهف اومده یه جایی تأمل نکرد، یه حرفی زد و جناب حضرت خضر علیه السلام رو کرد به حضرت موسی علیه السلام. قال علم اقول انک لن تستطیع معی صبرا. من بهت از قبل نگفتم که تو نمیتونی؟ تو گفتی میتونم، انشاءالله میشه. دوباره همین فراز در آیه 75 تکرار شده که علم اقول لک، من به تو نگفتم تو نمیتونی؟ آره. تا اینکه آخر به جای کشیده شد که قال هازا فراغون بینی و بینه، تو نمیتونی، تمام شد دیگه، چند بار وعده کردی و طبق وعده عمل نشد و من از اولم گفتم، اما این گیرایی که به ما دادی چند تایی که به ما گیر دادی و صبوری نکردی و ما رو به عنوان استاد قبول نکردی که صبوری کنی بذاری ببینی ما چه میخواییم بگیم و سر مطلب چیه. سعونبه او که به تعویل مالم تستت علیه صبر را، من به زودی اسرارش رو میگم، اسرار همون چیزهایی که تو صبر نکردی. بعد داستانها رو شروع کرد، اومد و تمام کرد و بعدش که ذالک تعویل و مالم تستت علیه صبر، اینایی که گفتم تعویل و باطن این داستانهایی بود که تو در ظاهر میدیدی با نگاه ظاهری و احکام شریعت و احکام ظاهری برات مسئله داشت، ولی من با نگاه باطنی و من مأمور به حکم باطن بودم، تو مأمور به احکام ظاهری و من مأمور به احکام
باطن.
عرض کردم انشالله بشود یه وقتی مستقل با نگاه تاریخی روایی تعبیلی اونم در چند تا برنامه مستقل این آیات رو بررسی کنیم انشالله. ولی شرط سلوک، از جمله استفاده کنیم یه نکته ای رو یاد کنم، شرط سلوک و شرط همراهی با سلوک و سیره شخصیت های برجسته بلد راه اینه که عرصه و صبوری کنیم و روی حرف استاد سلوک حرف نیاریم و تابع باشیم. و جناب اتابکی عزیز، خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما قبول کردیم، ما گفتیم اشهد و ان لا اله الا الله، ما گفتیم اشهد و ان محمد رسول الله، ما گفتیم اشهد و ان امیر المؤمنین و اولاده المعصومین حجج الله، ما اینا رو قبول دادیم به خدای متعال که روی حرف محمد آل محمد حرف نگیریم. پس یادمون نره، نکته اینجاست، یادمون نره در سلوک دینی، در سلوک اسلامی، در سلوک مذهبی عمیق و دقیق شیعی خودمون شرط همراهی در سلوک با و همراهی با محمد آل محمد اینه که صبوری کنیم، رو حرفشون حرف
نزنیم
و عجله نکنیم، بسپاریم به بلد را و به کسی که ساربان هدایت رو بر عهده داره. خب عرض کردم حکم صبر درباره انبیای پیشین سابقه داره و درباره اقوام گذشته. الان مشخصا میخوام بگم قرآن کریم متعدد و شاید مکرر به عنوان تکلیف آقا رسول الله در آیات متعددی یاد میکنه و من میخوام الان در این قسمت به آیاتی اشاره کنم که خدای متعال مشخصا آقا رسول الله رو مأمور به صبر کرده. مورد اول، در انجام رسالت آقا رسول الله مأمور به صبر بودن و مأمور بودن که عجله نکنن و از جمله عجله نکنن برای عذاب مردم، که بعضی از پیامبران پیشین تعجیل داشتن گاه برای عذاب قوم خودشون. سوره احقاف آیه 35، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو هم پیامبر اولو العزم هستی، پیش از تو نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی و عیسی علیهم السلام، پیامبران اولو العزم مأموریت داشتن که صبور باشن، تو هم پیامبر اولو العزم، تو هم مأمور به صبر هستی. ولا تستعجل لهم، برای نابودی مشرکین کفار دیگران شتاب
نکن.
سوره احقاف آیه 35. باز هم ذیل تکلیف رسول خدا به صبر، مورد اول رو که یاد کردم و مورد بعدی که ای پیامبر در مقابل حکم خدای متعال صبور باش، برای تبعیت از حکم خدای متعال صبوری کن، در ابلاغ و اجرای احکام خدای متعال شکیبا باش و صبوری کن، و در مقابل دخالت اهل نفس، اگر میبینی من حکمی دادم و دیگران اومدن با ادراکات حسی پایین دست خودشون درباره وحی دخالت میکنن و درباره حکم وحیانی در مقابل دخالت اهل نفس کوتا نیا، صبور باش در اجرا و ابلاغ حکم الهی. سوره انسان آیه 24، فصبر لحکم ربک، در عمل و ابلاغ و اجرای حکم پروردگارت صبور باش. ولا تطع منهم آثما او کفورا، و از هیچ گناهکار که اهل کفران و کفر هست اطاعت
نکن.
و سوره قلم آیه 48، مطابق با همین عنوانی که یاد کردم دارم چند تا آیه رو استناد میکنم. فسبل لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. ای پیامبر، در مقابل حکم پروردگار خودت صبوری کن، عجله نکن، شتاب زده عمل نکن، ولا تکن کصاحب الحوت، مثل حضرت یونس نباش. از نادا و هو مکزوم، که اون صاحب ماهی به جهت اینکه ماهی اون حضرت رو بلعیده بود و با دلی غمگین در شکم ماهی ندا داده بود که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. و سوره تور آیه 48، وصف لحکم ربک، فانک بعیوننا و سب به حمد ربک حین تقوم. ای پیامبر، در مقابل حکم خدا، تبعیت از حکم خدا، ابلاغ و اجرای حکم خدا صبوری کن، فانک بعیوننا، تو مقابل دیدگان ما هستی. عنایت بفرمایید، تو در نظر ما هستی و ما بر تو احاطه علمی داریم. یاد جمله جناب سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا افتادم که وقتی هرچی داستان شدیدتر تلختر برای حضرت اتفاق می افتاد، خب خود سربازای دشمن بعضا نقل کردن که حضرت صورتشون شکفته تر می شد و سرختر، و این جمله از حضرت در همون داستان کربلا گزارش شده که همه اینها برای من قابل تحمله و من در مقابل همه این داستان صبوری میکنم، چه که ذالک علیه هین هی بعین الله، چون همه مقابل چشم خدا داره اتفاق میفته. یعنی با آگاهی از احاطه علمی خدا صبوری میکنم. و تو این آیه اومده، تو این همین آیه که یاد کردم اومده که وصف لوک مربک فانک بعیوننا، تو در مقابل چشم ما هستی. و حسین ابن علی به این آیه خیلی شگفت و شگرف عمل کرد. سوره هود آیه 49، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. یادتون که نرفته عزیزان شنونده و جناب اتابکی عزیز، داریم درباره تکلیفی که خدای متعال برای آقا رسول الله رقم زده و حضرت و مأمور به صبر کرده، از جمله در سوره هود آیه 49، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اینها از خبرهای غیبیه که ما به تو وحی کردیم. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا، تو و قومت پیش از این از اینو خبر نداشتید. فصبر، صبوری کن، ان العاقبت للمتقین. این وحی که ما به تو میدیم ازش تخلف نباید بشه، در موردش تعجیل نباید باشه، هر سبب که جدای از این نباید اتفاق دیگه رقم بخوره واسطه ای تو. تو باید در این داستان صبوری کنی که ان العاقبت للمتقین. و همچنین سوره یونس آیه 109، از آنچه که وحی به تو کردیم پیروی کن، واصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین، و صبر کن در انجام وظیفه و ابلاغ رسالت و دعوت و هدایت مردم، صبوری کن، حوصله به خرج بده و صبر کن. اگر بعضی جاها گوش به حرفت نمیدن، تخلف میکنن و ایمان نمیارن، صبر کن تا حکم خدا بیاد و هو خیر
الحاکمین. سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابل حسن یا علی ابن موسر رضا.
اللهم صل علی علی ابن موسر رضا المرتضا، الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة. سلام.